13 اسفند استقلال ایران از نصر عربستان ساعت 19:30.
ارسال تند و تیز رامی رضاییان، خود کوشکی باید بزنه ضربه رو، دوباره میزنه و حالا توی دروازه، توی دروازه.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون با شبکه رادیویی ورزش. 30 دقیقه از ساعت 21 گذشته و نوبت میرسه به شنیدن آخرین برنامه این بخش کاری تحت عنوان علم و ورزش. بفرمایید، خواهش میکنم.
علم و ورزش. این برنامه روانشناسی در ورزش.
سلام و درود خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ورزش. من دکتر بیتا بردبار آذری میزبان شما در برنامه علم و ورزش هستم. ازتون دعوت میکنم تا انتهای برنامه با من همراه باشید. در برنامه علم و ورزش به بررسی آخرین دستاوردهای علمی در حوزه ورزش، تمرینات بهینه برای بهبود عملکرد ورزشی و نکات مهمی که هر ورزشکار و علاقه‌مند به علوم ورزشی باید بدونه خواهم پرداخت. پیشنهاد میکنم اگر میخواین دنیای ورزش رو از دیدگاه علمی ببینید، برنامه علم و ورزش مناسب شماست. این برنامه کامل نمیشه مگر با مشارکت شما عزیزان. شماره 30306 راه ارتباطی شما همراهان گرامی با ماست. در این برنامه قراره گفتگویی داشته باشم با یکی از متخصصین روانشناسی ورزش. تا پایان این برنامه همراه ما باشید.
علم و ورزش.
همراه هستم با آقای دکتر مجدالدین مستعان، متخصص روانشناسی ورزشی. سلام و درود آقای دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه علم و ورزش.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما خانم دکتر بردبار گرامی و همینطور شنوندگان خوب شبکه رادیویی ورزش در برنامه علم و ورزش. خوشحالم که در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر. می‌خوایم در خصوص استراب مسابقه که یکی از چالش‌های رایج در بین ورزشکارا هست بپردازیم که خود این مسئله می‌تونه بر عملکرد اونها تأثیر منفی بذاره، اما می‌خوام از دیدگاه شما بررسی بکنم که استراب مسابقه چرا ایجاد میشه؟ دلایل نهفته و دلایل به اصطلاح قابل رویت این قضیه چی میتونه باشه؟
بسیار هم خوب. من فکر میکنم اگر از هر فردی که چه در ورزش چه خارج از ورزش در یک هیته‌ای رو به صورت تخصصی و حرفه‌ای دنبال بکنه، اولین چیزی که از مشکلات روانشناختیش بخواد نام ببره بحث استرابه. خب بشر امروز در یک دنیای پر از سرعت که همه چیز در حال تحول و این سرعت هم بالاست و خارج از صبر و انتظار خودش هست، داره این استراب رو در همه جای زندگی تجربه میکنه دیگه. یه جایی که خاص باشه و روش توش تخصص داشته باشه، مثل ورزش، هنر، درس، شغل و غیره،
بله.
دیگه توش رقابت مطرح شد دیگه میره بالاتر. ورزش حرفه‌ای خودش یک در واقع فضاییه که این شرایط رو کاملاً تجربه میکنه ورزشکار، نه تنها ورزشکار بلکه خود مربی، کادر فنی، حتی مسئولینی که در اون رقابت یا هیته‌ای که هستن قرار میگیرن، همه تنش دارن. حتی تماشاچی، ما وقتی بازیکن ملی پوشمون در صحنه‌های بین‌المللی رقابت میکنه، همه ما به عنوان تماشاچی هم در واقع استراب رو تجربه می‌کنیم و منتظر نتیجه هستیم.
بله.
بنابراین چند بُعد داره این استراب. خود مسابقه دادنه، رقابت دادنه به عنوان منبع اصلی استراب و استرس در نظر گرفته میشه. اینکه من چه نتیجه‌ای بگیرم، نکنه ببازم، خانواده‌ام چه فکر می‌کنن، زحمات و دور بودن از خانواده که در اردو بودم، این انتظاراتی که محیط از من داره، رسانه‌ها دارن، مردمم هم دارن، اینها همش الزاماتی رو روی من میاره که چه درون خودم چه بیرونی، این عوامل مختلف باعث میشه که من استراب رو تجربه بکنم با عنوان ورزشکار حرفه‌ای.
این استراب مسابقه چه تفاوتی با استرس طبیعی قبل از یک رقابت داره؟
ما شاید سوال برای شنوندگان خوب باشه که استراب با استرس چه فرقی داره؟
بله.
با ترس چه فرقی داره؟ نگرانی چه فرق داره؟ ما اینها در دانشگاه و تکس‌های علمی تفکیک‌های رخ میده، ولی ما نمیخوایم خیلی بخوایم واقعا تخصصیش بکنیم بگیم اینه یا نه، ولی اگه یک کوچیک تفاوتی بین استرس و استراب بذاریم میگیم در استرس هر جفتش واکنش هیجانیه که هم بدنمون هم ذهنمون تحت تاثیر قرار میگیره. حالا در استرس منبع مشخصه، میشه مسابقه. نگرانی این که بعدش چی میشه، نتیجه چی میشه، یعنی ابهام در نتایج و شرایطی که وجود داره، میشه استراب. بنابراین ما این دوتا رو با هم تجربه میکنیم. حالا نکته اینه که فردی که داره استراب رو تجربه میکنه در مسابقه چه برداشتی از اون موضوع داره. ما یه استراب صفتی داریم خانم دکتر، یعنی من به عنوان ورزشکار همه جا همراه خودم دارم اون استرس رو، استراب رو. یه استراب حالتی داریم، میگه همه جا نیست، در این موقعیت‌های خاصه. من در هر جایی میرم، حتی امتحان کلاسی من میدم، شغلم هم دارم، استرس ندارم توش کنم، ولی در مسابقه دارم.
بله.
یا در جایی دیگه، یعنی موقعیتی میشه. حالا بسته به شخصیت‌های متفاوت این موقعیت‌ها هم متفاوت میشه.
آقای دکتر، این با استراب مفید و استراب مضر واژگان یکسانی دارن؟ یعنی همون تعریفی که شما عنوان کردید برمیگرده به این استراب مفید و مضر؟
همشون در تکس‌های دانشگاهی تفاوت داره، ولی در عمل ما بینشون یه تفاوت همپوشانی دارن و تفاوتی که قائل بخوایم بشیم، قسمت اولی که ما رو در واقع داره آماده میکنه، ضربانمون میاد بالا، یه نگرانی اولیه میده که آماده باشیم برای اون رقابت خوبه، ولی میرسه به یه جایی که ما میگیم نقطه فاجعه بهش، یعنی بیش از اندازه میشه، باعث میشه ما شرایط فیزیولوژیکمون به هم بریزه، دستمون بلرزه، تنفسمون، ضربانمون و دیگه عملکردمون خراب شه. اون کاری که تمرین میکردیم دیگه تو رقابت نمیتونیم بکنیم. اونجاست که اون استراب در واقع یا استرس مخرب میشه.
اینکه همه ورزشکارا در مسابقه دچار استراب مسابقه میشن درسته؟ یا داریم ورزشکارایی که به طور ذاتی آرام هستن و با یک رقابت مواجه میشن؟
ما در حالت میانگین به بالا هر موقعیتی که نیاز باشه براش آماده باشیم، سیستم سمپاتیک میاد تو کار، ضربان باید بالا بره، فشار خون بیاد به سطحی که آماده کنه ما رو، اون در واقع شرط فیزیولوژی که پایه. بنابراین کم پیش میاد بگیم کسی ندارتش، ولی بله، در یک جایی تجربه ورزشکار به اندازه‌ای میره بالا و اطمینان به خودش، اعتماد به نفسش، حمایت تیمی که داره، همه عوامل دست و دست به هم میدن که اون ورزشکار استراب رو بتونه کنترل کنه. از اول نداشته باشه خیلی کم پیش میاد، مگر شرایط فیزیولوژیک دخیل باشه. این هم که خدمتتون عرض کردم بازم درصد کمیه و اکثر ورزشکارا حتی در سطوح حرفه‌ای استراب رو تجربه میکنن، ولی هر کس با یک دلیل و نشانه های مختلفی بر اساس شخصیت، رشته ورزشی و اون مهارتایی که برای کنترلش بلده یا سازگاریش بلده تفاوت پیدا میکنه.
در مباحث فیزیولوژیک عنوان میشه که اون کنش و واکنشی که سمپاتیک و پاراسمپاتیک در بدن باید داشته باشن همیشه یه چیزی هستش که به صورت طبیعی باید اتفاق بیفته.
بله.
یعنی تپش قلب و گاهی آرامش قلب، یه جایی کورتیزول باید تراوش بشه، یه جایی ما کورتیزول تراوش رو الزام نمیدونیم، ولی این که مثلا یک فردی همیشه آرام هست به معنای بیماری از لحاظ روانشناسی میتونیم بررسی بکنیم؟ یعنی کورتیزول تحت هیچ شرایطی تحت تاثیر قرار نمیگیره، این فرد در ارتفاع قرار میگیره، کورتیزولی آنچنان تراوش نمیشه که اونو تحت تاثیر قرار بده، در شرایط حاد مثل مسابقه قرار میگیره، تغییرات خاصی در بدنش از لحاظ واکنش های فیزیولوژیک ایجاد نمیشه. اینها افرادی هستن که باید روشون بررسی انجام بشه؟
بله در قدم اول ما همه پیش شرط های روانشناختی در واقع شرط فیزیولوژیکه، یعنی مطمئن باشیم که یعنی یه ورزشکار حرفه‌ای خودش میدونه که در سال دو بار چکاپ خونی میده و همه چی خودش رو چک میکنه و مشکلاتی مربوط به تیروئیدش که مستقیم با شرایط استراب و برعکسش حتی در ارتباطه اینا رو چک میکنه. پیش‌فرض ما اینه اگه اینا چک شده باشه این ورزشکار کلا استراب نداشته باشه، بعد میریم سراغ عوامل روانشناختی که باز نمیتونیم قبول کنیم یه ورزشکار خیلی بیخیال بره تو زمین رقابت، چون دقیقاً شما درست فهمیدین، چون بحث پایه‌ای تو سیستم عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک نیاز این قضیه است. و حالا اون موقع با بررسی عوامل مختلف، چون رشته‌های مختلف انگیختگی متفاوتی دارن و این انگیختگی با بالا رفتن ضربان در هر رشته ورزشی که یک قسمتش نیازه، قطعاً خب یه رشته‌ای مثل تیراندازی، تیر و کمان، ضربان قلب پایین‌تری رو می‌طلبه، ولی خب رشته‌های مثل رزمی همشون ضربان بالایی و انگیختگی بالاتری رو میخوان که بتونن رقابت بهتری رو انجام بدن. بنابراین یه نفر اگه در همه اینا بیخیال باشه کلن، ما بر اساس اون رشته و شخصیت طرف باید این رو بیشتر بررسیش بکنیم که بتونیم راهنمایی بهتری رو دوش انجام بدیم.
با توجه به صحبت‌های قبلی شما من میتونم این نتیجه رو بگیرم که سطح آمادگی و ویژگی‌های شخصیتی و ویژگی‌های بدنی در بروز این استراب‌ها مؤثر هستن.
دقیقا همینطوره، بله. شرایط فیزیولوژیک مقدم و در واقع پیش شرط های بررسی روانشناختیه. اگر اون تایید شد میریم سراغ عوامل روانشناختی که بتونیم اون رو کمک بکنیم.
بله آقای دکتر، این تفاوتی در بین ورزش های تیمی و انفرادی ایجاد میکنه استراب ها؟
بله، بر اساس هم رشته ورزشی باز مهارت خیلی مهمه که چه نوع مهارتیه، مهارت های مربوط به رشته های رزمیه، کانتکتیه، نه انفرادی گروهی، اینا همش تماما نیازهای روانشناختی، اینجوری بگیم بهتره، نیازهای روانشناختی متفاوتی رو داره که باید با ویژگی‌های روانشناختی ما هم نزدیک باشه اینها تا بتونیم موفقیت لازم رو توش کسب بکنیم.
بله بله. و قاعدتا فردی که از لحاظ عدم کنترل این استراب و استرس ها وارد میادی میشه، قاعدتا اشتباهات فنیش هم افزایش پیدا میکنه، درسته؟
کاملا درسته. تفاوت بین تمرین مطمئن و مسابقه نامطمئن در همین بحث کنترل هیجان، که حالا استراب یکیشه، خشم و عصبانیت یکیشه و دیگر هیجان ها، حتی انگیزه های بالای رسیدن به فینال و کسب مدال و گرفتن جایزه، اینا همه اون الزاماتیه که در واقع باعث میشه این تعادل به هم بخوره و ورزشکار اگر آموزش ندیده باشه نمیتونه کنترل بکنه.
بله.
اینجا جاییه که ما میگیم که خب نمیشه که من مدیر، من کادر فنی، من مطبوعات بگم باید ورزشکار باید بتونه خودشو کنترل کنه چون 20 ساله مثلا کاپیتان تیم ملی بوده یا 20 ساله داره رقابت میکنه، قهرمانی جهانم داشته، قهرمانی المپیک هم. اصلا اینا هیچ کدوم دلیلی برای اینکه ورزشکار حتما بتونه به استرسش رو کنترل کنه واقعا اینطور نیستش.
بله، ورزشکارا وقتی که یاد بگیرن استرابشون رو کنترل بکنن، چیزی به نام انگیزه ایجاد میشه. این انگیزه مؤثر هست، یعنی در راستای استراب قرار میگیره یا نه؟
بله، ما بحث انگیزش پیشرفت هست که باعث میشه حتی ورزشکار بتونه معنی سازی بکنه با یک سری چیزها که ذهنش شیفت توجه دیگه، فرضی پیشه شیفت توجهه که ذهنش از رو عواملی که من به استرس بیاره رو عوامل انگیزه دهنده که بتونه کمکش کنه. باز هم این شخصیتیه، یعنی همه لزوماً این باعث نمیشه باعث انگیزه بشه براشون، ولی یکی از راهکارهایی که واقعا میتونه هم رو استرابه اثر بذاره هم کنترل استرابه میتونه اینو بیشتر کنه، یعنی لازم و ملزومن برای یک دیگه.
بعد از لحاظ روانشناختی ما داروهای ضد استراب و ضد استرس رو به ورزشکارا میتونیم توصیه بکنیم برای قبل از برنامه‌های ورزشی که این چنین هستن یا نه روی عملکرد اونها هم تاثیر میذارن؟
بله، تجربه ثابت کرده اکثر ورزشکارایی که به دارو متوسل شدن متاسفانه تخریب عملکرد بشه، به دلیل اینکه دارو ساید افکت‌های دیگری رو هم داره که از لحاظ فیزیولوژیک به هم می‌ریزه و بیشتر استراب ورزشکارا استراب شناختیه که به جسمانی تبدیل میشه. بنابراین هیچ توصیه نمیشه، چون داروها لازمن ولی نه برای افراد ورزشکار حرفه‌ای، بلکه برای افراد که زندگی های عادی تری دارن که از تعادل خارج شده، که روانپزشک تشخیص میده دارو رو در یک دوره مصرف کنه که کنترل بشه شرایط سختی که از حاد خارج شده و حاد شده، که بتونه تکنیک های روانشناختی رو در اون دوران انجام بده، وگرنه دوباره برمیگرده. اون بحث میشه پس برای اون افراد، ولی در ورزشکار نیاز به تکنیک های سازگاری و تکنیک های کنترل خشم و استراب و استرس داره که یاد بگیره و تمرینش کنه، مثل تکنیک های دیگه ای که در واقع توی رقابت میخواد انجام بده.
بله، شنونده برنامه علم و ورزش از شبکه رادیوی ورزش هستید. در علم و ورزش به بررسی علمی دنیای ورزش پرداخته و بهترین راه ها رو برای موفقیت پیدا کنید. از تحقیقات علمی جدید تا توصیه های کاربردی برای ورزشکاران، در علم و ورزش با ما همراه باشید. علمی‌ترین روش‌های تقویت عملکرد ورزشی رو در علم و ورزش رادیو ورزش پیدا کنید. گفتگوی من رو میشنوید با آقای دکتر مجدالدین مستعان، متخصص روانشناسی ورزشی و در خصوص اضطراب در ورزش صحبت میکنیم. آقای دکتر، نقش مربیان و والدین در این اضطراب ها در کجا قرار داره؟ مربیان آیا باید تا حدی برای ورزشکاران این اضطراب رو ایجاد بکنن یا خیر؟
سوال خوبیه خانم دکتر. ما در قدم اول برای خود ورزشکار عوامل بیرونی، چه خانواده، چه مربیان، چه مطبوعات و رسانه‌ها، چه مسئولین، همه اینها رو عوامل غیر قابل کنترل میدونیم که میگیم باید به خودش کار بکنه. حالا تکنیکایی که مربوط به کنترل استراب و دیگر تکنیک‌ها هست رو انجام بده که خودکفا بشه و بتونه کنترل کنه. ولی به عنوان اینکه بتونیم از بیرون اثرگذار باشیم، چه رو خانواده، چه رو مسئولینش اون تیم یا چه مربیان اون تیم، بله همشون مستقیم میتونن کنترل کنن. ما در بیشتر موارد دیگه، من به اینجا واقعا رسیدم که میگم واقعا ما هیچی نگیم تو اون موقعیت کمک بیشتری به ورزشکار میکنیم تا اینکه بخوایم یه چیز مخرب بگیم. اگر هم قراره چیزی بگیم، درباره نتیجه مسابقه نمیگیم، گفتیم همیشه رو عملکردش صحبت میکنیم، تحسینش میکنیم. در کنارش ما یه چیزی داریم در والدین هم مطرح میگیم، حضور، قدرت حضور. یعنی این که من هستم کنارشم، هر چی بخواد براش مهیا میکنم، حرفاشو میشنوم و اگر نیاز باشه کلمات انگیزه دهنده اونم نه بیش از اندازه بالا بهش میگم و آرزو موفقیت میکنم.
میشه یه چند نمونه از این کلماتی که کاربردی هستن و در کاهش استراب کمک میکنن برامون بگین؟
من این جمله‌ای که خدمتتون میگم دقیقاً برای قهرمان، یک قهرمان المپیکی هست که حالا در واقع مربیش این رو در قهرمان رشته که از رشته‌های در واقع انفرادیه که این جمله رو بهش گفت و موفق شد، خدمت شما میگم. بهش میگه قبل از مسابقه فینال المپیک، برمیگرده بهش میگه قراره با هم مثل هر روز که میای ساعت 5 سر تمرین کنار هم وای میستیم، تمرینتو انجام میدی، همون چیزی که همیشه انجام دادی رو اینجا کنار هم با هم انجام میدیم و با هم برمیگردیم توی رختکن.
بله،
این جمله ساده در قبل از فینال المپیک باعث میشه اون ورزشکار بره مدال المپیکش کسب بکنه. یکی از عوامل، نه اینکه کل عواملی باشه، ولی این وظیفه من مربی همین بود که بهش بگم. وظیفه همین نبود بگم برو طرف رو ببر، هم یک کل کشورت منتظرتن، قرار افتخار آفرینی کنی، این جایزه رو بگیری، اینها مخربه. این جمله ساده که تو قرار کار همیشه تو انجام بدی، اطمینان خاطری به اون ورزشکار میده که از جونش هر چی استرس هست میکشه بیرون. هم کلامش هیجان توش نداره، مربی این جمله که خدمتتون عرض کردم هیجانش اندازه است، هم داره درباره چیزی صحبت میکنه که همیشه انجام داده، فینال المپیک باشه یا یه روز عادی، این دوتا رو با هم میگیم نرمالایز میکنه، در واقع عادی سازیش میکنه برای ورزشکارش.
اگر بخوایم به تفاوت‌های فردی اشاره بکنیم، نوجوانان و جوانان کدومشون بیشتر درگیر اضطراب میشن؟
ما در کل هم دکتر همه ما افراد بزرگسال هم درگیر اضطراب میشن. قاعدتا افرادی که تجربه پایین تری دارن و تحت هیجان‌های بیشتری هستند به دلیل تغییرات هورمونی که نوجوان به جوان شدن در واقع دوران بلوغ رو تجربه میکنه بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره و معمولا میگیم این دوران و دوران غلیان احساسات که داره تماما همه تغییرات هورمونیش رخ میده آمادش کنه برای ورود به بزرگسالی، اینها بیشتر تجربهش میکنن و نیاز به کمک دارن.
و در خصوص تفاوت‌های جنسیتی چه اشاره‌ای میتونیم بکنیم در تجربه و مدیریت اضطراب؟
در کل انتظار اولیه شاید همه این باشه که خب بانوان با روحیه‌های حساسی که دارن اضطراب بیشتری رو تجربه بکنن. تکست ها هم شاید این خب قسمتی اشاره بکنن، ولی واقعا در موقعیت که الان دارم با شما صحبت میکنم نمیتونم دقیق به شما بگم یا خانم یا بیشتر آقایون یا خانم ها، چون در فضایی رو داریم تجربه میکنیم که اگر ورزش مطرحه همشون به نظر من به یک اندازه تجربه میکنن. و اگر تحقیق اختصاصی، چون تحقیقات معمولا روی یک نمونه کوچکی کار میکنن، واقعا نمیشه بستش داد و توی یک رسانه گسترش اعلام کرد که مثلا خانم ها بیشتر یا آقایون. این یک پیشفرضیه که همیشه روحیه حساس بانوان باعث میشه که بیشتر تحت تاثیر قرار بگیرن.
بله. و به عنوان نکته انتهایی این گفتگو، چه توصیه‌ای برای ورزشکارایی دارین که به هر دلیل دچار اضطراب میشن و عملکرد مطلوبی در مسابقه ندارن؟
در این که این گفتگو یک در واقع هدیه‌ای هم برای ورزشکاران داشته باشه، توصیه اول من چه ورزشکار چه مدیران چه خانواده‌ها فرقی نمی‌کنه، در تمامی رده‌های حرفه‌ای و مبتدی و تمامی رده‌های سنی و حتی خانم با دختر و پسرش فرقی نمی‌کنه، حتما نیاز دارن آموزش مهارت‌های ذهنی رو ببینن که تمرینش کنن بتونه کمکشون کنه. هیچی خارج از این نمیتونه استرس و استرابشون رو کنترل بکنه. این توصیه نهایی. و یک تکنیک هم این که ما بحث دید ما روی اون موضوعی که در رقابت دارن بچه ها انجام میدن اهمیت داره. شما یک جمله من بگم از مایکل جوردن که میگه روزی که احساس استرس و استراب نکنم تو مسابقه، اون روز مرگ منه.
چه جمله واقعا تأمل برانگیزی هست. و من فکر می‌کنم تو همه کارهامون ما باید این استراب و استرس رو داشته باشیم که احساس مسئولیت بکنیم.
آفرین، کاملا درسته، کاملا درسته خانم دکتر، چون همین باعث میشه اصلا ما رو به حرکت محرک ما باشه در انجام کارها و نیازش داریم، فقط باید حواسمون باشه کنترلش کنیم به اندازه.
خیلی ممنونم، پایان بسیار جذابی داشتیم، امیدوارم در برنامه‌های آتی هم همراه شما باشم.
سلامت باشید، خیلی ممنون از شما و عوامل خوب برنامه. منم خوشحالم در خدمت شما و شنوندگان خوبتون بودم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
علم و ورزش.
به پایان یکی دیگر از بخش‌های علم و ورزش رسیدیم. امیدوارم گفتگوی این برنامه مورد قبول شما شنوندگان عزیز واقع شده باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
رادیو ورزش، صدای تحرک و نشاط.
استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از روش‌های مهم برای کاهش مصرف برق. به دنبال شرکت‌ها و کارخانجاتی باشید که از انرژی‌های تجدیدپذیر مثل باد و انرژی خورشیدی استفاده می‌کنند. تعداد این شرکت‌ها خیلی زیاد نیست، به همین خاطر پیدا کردن اون کار دشواری نخواهد بود. شاید هزینه راه‌اندازی اولیه و استفاده از این نوع انرژی بسیار گران باشه، اما در بلند مدت پولتون برمیگرده. امروزه مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف برق به یکی از دغدغه‌های اساسی دولت مردان و افراد جامعه تبدیل شده. با صرفه‌جویی در مصرف برق میشه گام مثبتی برای کاهش آلودگی محیط زیست، گرم شدن زمین و پایین آوردن هزینه‌های مصرف انرژی برداشت. اگر علاقه‌مند به فضای پرنوری هستید، بهتره که دیوار اتاق‌ها رو به رنگ روشن رنگ‌آمیزی کنید. جریان برق، جریان زندگی. با صرفه‌جویی از قطع جریان زندگی جلوگیری کنید.
پخش زندگی دیداری از هفته 27 سری آ ایتالیا، میلان لاتزیو. میلان کنسساو با برد در این مسابقه از بحران خارج می شود.
در از خود خیمنز توی دروازه، توی دروازه گل فنی دیدنی سانتیاگو خیمنز، بازم تعویضی های سرجیو کنسساو.
یا لاتزیو در سنسیرو میلان را مغلوب خواهد کرد.
یوبوت بازم گل و گل و گل.
میلان لاتزیو، کدام یک پیروز این نبرد حساس خواهند بود؟
میلان لاتزیو.
یک شنبه 12 اسفند ماه ساعت 23:15 دقیقه از رادیو ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه‌های ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
سارا که رسید به تهران کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و اصلا از وقتی اومد به قلب تهران این سرا با سطحش بیشتر شدن دازه قلبای شما. اونقدر بسیعه که سر تا تهش معلوم نیست، یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست. توی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبلوسه رو تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید، هر چیزی نیاز داری قصی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی